رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با همکارم خالد مفتون در خدمت شما قرار داریم و با امید سلامتی شما برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز می‌کنیم.
تقاضای معاون اول رئیس جمهور افغانستان از آمریکا برای فراهم آوری قوای هوایی، آغاز حملات تهاجمی بالای شهر موسول در عراق و خواست وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا مبنی بر تعزیرات تازه بالای روسیه و سوریه.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر زخمی شدنش را رد کرد. در حال است که حکومت افغانستان میگوید که هیچ گروه حق ندارد که سلاح به دست بگیرد و به صورت خودسر جبهات جنگ در این کشور را رهبری کند. گزارش های در رابطه با خشونت ها در سوریه و همچنان عملیات برای بازپس گرفتن شهر موصل از گروه داعش خدمت شما تقدیم خواهد شد. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار با خالد مفتون.
با تقدیم سلام، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر زخمی شدنش را رد کرد. او همچنان از ایالات متحده و ناتو می خواهد تا در کنار آموزش نیروهای امنیتی تجهیزات نظامی پیشرفته را نیز در اختیار قوای افغان قرار دهد.
خانه تبا بزار وطن ما را آزاد کردی از چنگ تروریسم و دیگه اردوی ما را تربیه کردی، تشکیل کردی، تو دیگه قریه کشلاق تو بکنه. رود سخت آمد یا کمه برای ما تیاره بتید، برای ما تانگ بتید، برای ما توپچای قوی بتید و رادارهای خود پال کنیم، مرزهای خود برای ما. اگر کسی ما را پاکستان همین راکتی از تویش ایتار خدا ما ازبکا قپل میگم قواره میکنه و بس در ما بغیرت دیدیم ما را اردوی ما را در پایش داد. تو سعی کده بشه که همه بچه های افغان، همه پولیس یا گردی امنیتی مون دفاع کده میتونه از وطنش دفاع.
جنرال دوستم که برای تصرف دوباره ولسوالی غرماج در ولایت فاریاب به این ولسوالی سفر کرده، ادعا میکند که پاکستان تلاش دارد جنگجویان خارجی را تشویق به رفتن به افغانستان کند و از شمال در برابر حکومت افغانستان لشکرکشی صورت بگیرد. حکومت افغانستان میگوید که هیچ گروه حق ندارد سلاح به دست بگیرد و به صورت خودسر جبهات جنگ در این کشور را رهبری کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز گفت که تنها قوای امنیتی و دفاعی افغانستان وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را دارد. روز گذشته محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان از مجاهدین پیشین در هرات خواست تا برای نبرد احتمالی با گروه‌های داعش‌افغان آماده باشند. شرح بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. نهادهای حمایت از خبرنگاران در افغانستان قتل محمد یعقوب شرافت، خبرنگار رادیو تلویزیون ملی را در شهر قلات ولایت زابل محکوم کردند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت افغانستان خواست تا قاتل این خبرنگار 32 ساله را به پنجه قانون بسپارد.
از حکومت محلی، اداره محلی ولایت زابل و در کل از حکومت وحدت ملی تقاضا میکنم که هرچه زودتر عاملان این جنایت را شناسایی کنند و به پنجه قانون بسپارند. قلات شهر بسیار بزرگی نیست که افراد ناشناس بتوانند هر کاری را انجام بدن و از دید مسئولین امور پنهان شوند.
آقای شرافت شام یک شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در شهر قلات ولایت زابل کشته شد و گفته میشود که این قتل فقط در چند قدمی یک پوسته امنیتی به وقوع پیوست. پس از انتظار طولانی، قوای عراقی عملیات تهاجمی زمینی را به هدف بازپسگیری شهر موصل آغاز کرد که در حال حاضر در کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. شرح بیشتر از فواد لامی.
جنگجویان کرد، پلیس فدرال، جنگجویان سنی مذهب، ملیشه‌های شیعه و نیروهای هوایی اعتراف به رهبری ایالات متحده در این عملیات دخیلند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز گفت که مردم آن کشور از پیروزیشان در مقابل تندروان داعش تجلیل خواهند کرد. در همین حال اشتن کارتر وزیر دفاعی ایالات متحده گفته است که این لحظه تعیین کننده در مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش است. مدافعین حقوق بشر با ابراز نگرانی گفتند که معلوم نیست که غیر نظامیان در موصل باید چه بکنند.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات ایالات متحده و بریتانیا به دلیل حملات هوایی بر غیر نظامیان در شهر حلب سوریه، تعزیرات اقتصادی تازه را بالای حکومت سوریه و روسیه بررسی میکنند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پس از ملاقات با بوریس جانسن همتای بریتانیایش در لندن این موضوع را مطرح کرد. اما وزرای خارجه دو کشور تایید کردند که پلان قوی وجود ندارد که چگونه خشونت‌ها در سوریه پایان یابد. تصاویر نشر شده نشان می‌دهد که غیر نظامیان به خصوص کودکان از زیر آوار بیرون کشیده می‌شوند. حملات هوایی روسیه و سوریه موجب انتقادهای بین المللی شده و جامعه بین المللی خواهان اقدامات است تا حملات در شهر حلب متوقف گردد.
ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از آزمایش ناکام میزایل توسط کوریای شمالی در آخر این هفته، کوریای جنوبی همکاری با حکومت کیم جونگ اون را رد کرد. در این حال، هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گفته است که در صورت برنده شدن در شرایط کنونی با پینگ یانگ وارد مذاکره نخواهد شد، زیرا با باور وی مذاکره با کوریای شمالی زیاد وقت خواهد بود. ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که کوریای شمالی تلاش کرد تا راکت‌های بالستیک با برد متوسط را آزمایش کند، اما چند ثانیه پس از فیر راکت ها منفجر گردید. پلیس دنمارک میگوید که یک میدان هوایی، یک چهارراهی عامه و یک فروشگاه را به دلیل تهدید حمله بمی مسدود کردند. پلیس منطقه اسکیلا که در غرب کوپنهاگن پایتخت دنمارک موقعیت دارد این رویداد را تایید کرد، اما در مورد تهدید جزئیات ارائه نکرد. در این حال پلیس منطقه سلسلا واقعی در 60 کیلومتری پایتخت دنمارک میگوید که یک فروشگاه را پس از تهدید مشابه مسدود کرد. انتخابات پارلمانی کویت به تاریخ 26 ماه نوامبر برگزار می‌گردد. این تصمیم را شورای وزیران کویت امروز در حال اعلام کردند که روز گذشته امیر کویت پارلمان آن کشور را به دلیل نگرانی غیر مشخص امنیتی منحل اعلام کرد. بر اساس قانون کویت انتخابات برای 50 کرسی پارلمان باید در فاصله 60 روز از انحلال مجلس پیشین صورت بگیرد. و والدین 21 تن از دخترانی که اخیراً از اسارت گروه بوکارام آزاد شدند، بار دیگر با فرزندانشان یکجا شدند. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. فکنون نوبت میرسد و نشر گزارش های تهیه شده در استیدیو های رادیو آشنا. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از ایالات متحده و ناتو میخواهد تا در کنار آموزش نیروهای امنیتی، تجهیزات نظامی پیشرفته را نیز در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار دهد. جنرال دوستم که برای تصرف دوباره ولسوالی قرماچ در ولایت فاریاب به این ولسوالی رفته است، تاکید میکند که پاکستان تلاش دارد جنگجویان خارجی را تشویق به رفتن به افغانستان کند و از شمال در برابر حکومت لشکرکشی صورت گیرد. میرویس بیژن، همکار ما که در این سفر آقای دوستم را همراهی میکند، گزارش فرستاده است که با هم میشنویم. شنوندگان عزیز، شما هم میتونین که در برنامه‌های ما البته اشتراک بکنین. برنامه گفت و شنود و خبری اتر از ساعت 8 تا 9 شب نشر میشه. منتظر تلفن هایتان هستیم. موضوع بحث برنامه امشب موضوع ایست که شرکت برشنا موسی افغانستان لیست نام های افراد را نشر کردند که در حدود 20 میلیون دلار از صرفی برخایشان هنوز هم قرض دار هستند.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، اینجا برای تصرف دوباره ولسوالی غرماچ فاریاب آمده است و در برابر هراس افغانان طالب می جنگد. جنرال دوستم تأکید دارد که پس از این کشورهای کمک کننده به افغانستان به ویژه ایالات متحده آمریکا برای نیروهای امنیتی این کشور پس از این در کنار آموزش جنگ افزارهای پیشرفته نیز بدهد.
این گپا باید امریکایی ها داشته باشم. خانه تا با بزار وطن ما را آزاد کردی از چنگ تروریسم و دیگه اردوی ما را تربیه کردی، تشکیل کردی، تو دیگه قریه کشلاق به تو بکنه، رود سخت آمد یا کمه برای ما تیاره بتیم، برای ما تانگ بتیم، بر ما توپچای قوی بتی و رادارهای خود پال کنیم، مرزهای خود بر ما، اگر کسی ما را پاکستان همین راکتی از تویش ایتر خدا ما قدبکا قپل میگم قواره میکنه و بعد در ما بغیرت دیدم ما را اردی ما را در پاکستان تو سعی کده بشه که همه بچه های افغان همه پولیس یا اردی هنم امنیتی ما دپا کده میتونه از وطنش دپا.
معاون اول ریاست جمهوری کشور با انتقاد شدید از سیاست دوگانه پاکستان میگوید این بار پاکستان به کمک برخی از کشورهای خارجی در منطقه تلاش آوردن جنگجویان از طریق سوریه به افغانستان را روی دست دارد تا در برابر حکومت این کشور لشکرهای مخالفین را صف بکشد.
یک پاکستان هم در پشت چنین طالب بدون یکان دوستی دیگه هم نداشته باشه نمیتونه ای کیتی این دو قرار گرفت منجرب ای آل خدا بغل پوتین اندار.
ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب نزدیک به یک ماه می شود که در تصرف طالبان است و ده ها تن از نیروهای امنیتی نیز در محاصره بودند.
ما این روز 21 روز میشه که ما در اینجا محاصره هستیم و در زمینش که نمی حالت که می بینین نمی حالت نمی نان قاغذ رو که ما از 3 ماه پیش ذخیره کرده بودیم ما این شرایط آگاه شده بودیم که می و برای فیلان به نمی حالت که پرسنل ما 20-21 روز میشه از نمی نان میدان میکنه در وسط آب یخ نم میکشه و میخوره.
ما میشه وقت استاد هستیم در مقابل خائنای وطن فروش های فهمیدی یا ایسای پاکستان ما همیشه وقت استاد میشیم و مثل سپر واری در مقابلشان جنگ میکنیم.
ها بیادر امیال ما غرموش روان هستیم فهمید همیجا طالبا گرفته کلی منطقه را رابر شما همیجا آمده کیست اما قماندان خودم همیجا آمدیم انشالا طالب و ملت افغانستان اعتماد میگیم که هیچ طالب در منطقه نمیمانیم.
در درگیری های 3 روزه و عملات تهاجمی طالبان بر کاروان جنرال دوستم در این ولسوالی بیش از 150 طالب کشته و زخمی شدند، نزدیک به 20 تن از نیروهای امنیتی نیز جان باختند و 25 تن دیگرشان زخم برداشتند.
نیروهای امنیتی از هم از اردو در ولسوالی غرماچ فاریاب اینجا در خط نخست نبرد جمع شدند و دارن ولسوالی غرماچ که تا هفته گذشته به طرف طالبان در آمد از کنترل این گروه ها بیرون کنند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، رادیوی خلافت که از طرف طالبان نشر میشه یک بار دیگر بعد از یک وقفه طولانی در ولایت ننگرهار دوباره به فعالیت آغاز کرده است. در این رابطه همکارم ضیاء الرحمن حسرت همین اکنون از شهر جلال آباد و ما در خط مستقیم تلفن هستند تا معلومات بیشتر ارائه بکنند. آقای حسرت سلام بر شما، بفرمایید بگوین که رادیوی خلافت چند روز میشه که دوباره فعالیت خود آغاز کرده و آیا موقعیتش این بار هم واضح است یا نه؟
بلی، رادیو صدای خلافت که از گروه داعش نشاط میکنه با دیگر هم در ولایت ننگرهار آغاز به نشاط کرده است. دقیقا با وجودی که به مقامات امنیتی و ریاست مخابرات ولایت ننگرهار ساعت دقیق و یا هم روز دقیق نشاط رادیو خلافت معلوم نیست، اما از مدت 5 روز به این طرف این نشاط در ولسوالی های شینوار همچنان در شهر جلال آباد و تا مرز با ولایت لغمان شنیده شده است. این نشاط مانند گذشته ها در واقع نیروهای امنیتی افغان، نیروهای کشور پاکستان و همچنان جنگجویان تقریب نشاط میکنند. تا اکنون نشاط رادیو خلافت صدای خلافت به زبانهای پشتو، دری و ازبکی است، اما برنامه های شعاره های این گروه که گروه داعش است به زبان های مختلف از سوی این رادیو به نشر میرسه. مبارزین این رادیو مبارزین سابقه هستند که در گذشته ها نیز از سوی این رادیو در برابر حکومت افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی یا تبلیغ میکردن و مردم را به پیوستان به صفوف داعش تشویق میکردن. اداره ولایتی ننگرهار از آغاز نشاط مجدد رادیو داعش تایید میکنه، اما میگوید که هنوز محل نشاط این رادیو اینا دقیقا مشاهده نکردن و این نشاط یا قابل نگرانی نمیدانن. میگویند که این نشاط بانی صادق است اما نگران کننده نیست.
بله، آیا مقامات نمیگن آقای حسرت، مقامات امنیتی و خصوصا وزارت ریاست مخابرات ننگرهار نمیگن که چرا نمیتونن که جلو نشرات رادیوی خلافت را بگیرن؟
ریاست مخابرات ولایت ننگرهار معمولا یک پاسخ داره که رادیو داعش به شکل سیار در یک موتر نصب است و این دستگاه از یک محل به محل دیگر به خیلی راحتی انتقال میابه. هرگاه که محل نشاط روشن میشود و مورد حمله هوایی یا هم زمینی و یا امنیتی افغان قرار میگیره، این رادیو از این محل به محل دیگر انتقال میشه. به همین علت میانو قادر نشدن که نشاطی را قطع کنه.
آیا موجش واضح است؟ روی موج اف ام است یا روی موج ای ام است و آیا کدام فرکانسی مشخص دارن؟
این نشاط در موج 90 اف ام از ساعت 6 شام تا ساعت 7 شام این رادیو نشاط داره. این موج سابقه ای است که این رادیو در گذشته ها نیز دو دستگاه دیگر داعش در همین موج نشاط داشت.
شما اگر میتونستین باز با مقامات مخابرات تماس بگیرین و این معلومات بکنین از اونا که زمانی که فرکانسی رادیو معلوم باشه چطور وزارت مخابرات نمیتونن که نشرات از اونا را قطع کنن؟
در گذشته رادیو ما از نشاط رادیو صدای خلافت در موج 90 اف ام از وزارت مخابرات قطع گردیده بود، اما این رادیو بعدن در موج 91 اف ام نشاط خود آغاز کرده بود. ریاست مخابرات ولایت ننگرهار مأمور بود که این رادیو اگر ما هرچند موجی را قطع کنیم منطقه قادر به یه در امواج دیگر نشاط کنیم. اینجا رادیوهای محلی را بیشتر تحت سایه قرار میده، بخصوص رادیو محلی کلید، رادیو سپینزر، رادیو همت، رادیو صفا. این رادیوها را به تحت شعاع قرار میده و در امواج این رادیوها نشاط خود آغاز میکنه. بر اساس گفته های خبرنگاران در زون شرق، این رادیو در یک دستگاه خیلی قوی و بزرگ نشاط داره که در آن سوی مرز در ایجنسی خیبر و همچنان کرم ایجنسی پاکستان پشاور هم نشاط شنیده می شود، در ولایت لغمان نیز شنیده شده است.
تشکر از شما. ضیاءالرحمن حسرت بود که از شهر جلال آباد گزارش میداد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان می‌گوید هیچ گروه حق ندارد سلاح به دست بگیرد و به صورت خودسر جبهات جنگ در این کشور را رهبری کند. این اظهارات ریاست جمهوری افغانستان در حال ارائه شود که روز گذشته محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان از مجاهدین پیشین در هرات خواست تا برای نبرد احتمالی با گروه‌های حراس‌افکن آماده باشند. در این رابطه همکارم خلیل نورزایی گزارش فرستاده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
این واکنش حکومت افغانستان به دنبال سخنرانی تند محمد اسماعیل خان، یک تن از رهبران پیشین جهادی در ولایت هرات صورت می‌گیرد. با شدت گرفتن ناامنی ها در ولایت فراه در مجاورت هرات، عصر روز یکشنبه محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی آب افغانستان در میان شماری از مجاهدین در منزلش از آنها خواست تا برای مبارزه با حراس افغانان و طالبان آماده باشند. محمد اسماعیل خان حکومت وحدت ملی را یک حکومت دست نشانده از سوی کشورهای خارجی خوانده و گفت بی توجهی حکومت به هشدار مجاهدین مبنی بر افزایش ناامنی ها باعث سقوط شماری از مناطق این کشور به دست مخالفین شده است.
هر کشور می بود در 37 سال تجزیه می شد، اما ملت با همت و با شامت ما مقاومت کرد، به جهان بشریت درس آزادی و استقلال داد. اکنون بار دیگه سرزمین شما با اثر یک فریب و با اثر یک نیرنگ توسط خارجی ها و حکومت دست نشانده امروز به یک مصیبت روبرو شده است.
این رهبر جهادی به شکل هشدارگونه به سران حکومت وحدت ملی گفت اگر ناامنی به دروازه های شهر هرات برسد، مجاهدین اسبق دست به سلاح میبرند و بدون کسب اجازه از حکومت در برابر حراس افکنان ایستادگی خواهند کرد.
ما سر شما همه برادرای عزیز خود صدا می کنیم که همه مجاهدین شما آمادگی آمتام داشته باشیم و به حکومت وحدت ملی میگیم که ما مثل قندوزی ها، مثل شهرهای مثل هلمند و فرا و امثال ها، ما منتظر ورود دشمن به داخل شهر خود نمیمانیم. اگر با معقولیت حکومت وحدت ملی حضور شما به خاطر دفاع بپذیرد خوب، در غیر از اون اینجا مگه ما سقوط شهر خود یا حمله به طرف شهر خود ببینیم؟ بدون اذن هیچ کسی به حکم خدا با مشوره ملت مؤمن ما وادی شهر دفاع میکنیم.
وزیر پیشین انرژی آب افغانستان همچنان گفت در سال پیش رو این کشور درگیر جنگ های وسیع تر شده و احتمال آن میرود که شماری از ولایات به دست حرس افغانان سقوط کرده و افغانستان به وضعیت سوریه دچار شود. اما مقامات در ارگ ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی را یک حکومت انتخابی و بر اساس آرای مردم عنوان می کنند. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هیچ گروهی حق ندارد که به صورت خودسر دست به سلاح ببرد و جبهات جنگ را رهبری کند.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، صلاحیت استفاده قوی مشروع از صلاحیت قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است و وظیفه قوای امنیتی دفاع افغانستان است که از تمامیت ارضی افغانستان، از جان و مال مردم افغانستان، از شهروندان افغانستان دفاع کنند. و اگر اشخاص یا کسایی که علاقمندی دارند که در این بخش بیاین کمک کنند، بیاین به صفوف اردوی ملی و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بپیوندند و اونا را بیشتر تقویه کنند تا مو یک مرجع مشروع قوا باشند و از وطن و شهروندان ما به صورت اساسی دفاع کنند.
در گذشته نیز شماری از سران جهادی چون عبدالرب رسول سیاف این هشدار را داده بودند که اگر وضعیت امنیتی بدتر شود، حتی اگر رؤسای حکومت وحدت ملی مخالف باشند، سلاح برداشته و در برابر حرس افکنان خواهند ایستاد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده است که مرتکبین جنایات جنگی در ولایت حلب سوریه به مجازات نمی‌مانند. اما متحدین غربی تصریح می‌ورزند که در حال حاضر در سوریه مداخله نظامی نخواهند کرد، بلکه بر تمدید تحریمات غور می‌کنند. از احمد فاطلامی می‌شنویم.
حلب هر روز قربانی می‌دهد. بر مبنای گزارش گروه امداد موسوم به دفاعی ملکی سوریه، نیروهای حکومتی آن کشور شام دیروز نواحی تحت کنترل شورشیان در شهر حلب را آماج قرار داد و بر ساختمان‌های رهایشی در محله قاطرجی حملات شدید و ویرانگری را انجام دادند. در همین حال وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ روی گزینه تمدید تحریمات بر رژیم سوریه بحث کردند. هدف این تلاش های دیپلماتیک تأمین یک آتش بس و زمینه سازی برای انتقال کمک های بشری خوانده شده است. ژان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه روسیه را در ویرانگری های سوریه صحیح
خواند.
امروز وضعیت دیپلماتیک با بنبست مواجه است و باید گفته شود که روسیه در کنار رژیم اسد در ویرانی ها سهیم است. ما واقعات گروزنی را خوب به یاد داریم، اما تکرار آن وضعیت گزینه قابل پذیرش نیست. ما نمی توانیم از این وضعیت چشم پوشی کنیم.
از جانب هم بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا بحران کنونی در شهر حلب سوریه را شرم بشریت توصیف کرد. او گفت که در حلب غیر نظامیان بمباردمان می شوند و کشتار بدون تفکیک زنان و اطفال معصوم ادامه.
این گزینه بس خواهیم کرد که چگونه بر رژیم اسد و بازیگرانی که در قالب حکومت روسیه از او حمایت می کنند و نیز بر ایرانی ها فشار را تسلیم بخشیم. همچنان در این صحبت می کنیم که بر اعمال این فشار چه کرده می توانیم.
آقای جانسن دیروز با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در لندن نیز ملاقات داشت و در آنجا هم وضع تحریمات تازه اقتصادی علیه حکومت‌های سوریه و روسیه را مورد بحث قرار داد. جان کری با نمایندگان 9 کشور دیگر نیز در لندن دیدار داشت. آقای کری مذاکرات را در حال حاضر یگانه گزینه برای آمریکا و متحدینش خواند و تصریح نمود که دخیل شدن نیروهای بیشتر خارجی وضعیت در سوریه را وخیم‌تر خواهد ساخت. اما هشدار داد که دمشق و مسکو با ویران کردن کامل حلب نیز
قادر به نابودی مخالفین نخواهند شد.
زیرا سایر کشورها به حمایت از مخالفین و به میان آوردن دهشت افکنان بیشتر ادامه خواهند داد و در پایان سوریه و منطقه قربانی آن خواهد بود.
با این هم بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفت که مرتکبین جنایات جنگی در حلب بی سزا نخواهند ماند.
صدای آمریکا آشنای شما.
نیروهای عراقی عملیات برای پاسپاس گرفتن شهر موصل را از جنگجویان داعش آغاز کردند. در این عملیات گسترده نیروهای نظامی عراق، جنگجویان پیشمرگه کردی و ائتلاف به رهبری ایالات متحده اشتراک دارند. در این رابطه گزارش را از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
نیروهای ویژه عراق میگویند نیروهای کرد عراقی موسوم و پیشمرگه برای نخستین بار رهبری را در جبهه شرق موصل و سمت شهر برای شکست گروه داعش به دست گرفتند. یک فرمانده نیروهای ویژه چند ساعت بعد از آغاز جنگی که از مدت طولانی انتظار آن می‌رفت گفت او انتظار دارد تا نیروهای نظامیش قبل از اینکه به خط مقدم جبهه بروند یک یا دو روز دیگر در شهر نزدیکی موصل انتظار بکشند. با گفته دگروال علی حسین طی یک معامله سیاسی بین منطقه کردستان این کشور و دولت مرکزی در بغداد توافق صورت گرفته است که نخست نیروهای کردی پیش روند و مجموعه از روستاها و خانه های گروه های اقلیت را تحت کنترل مناطق خود درآورند. موصل دومین شهر عراق برای بیش از دو سال تحت کنترل داعش قرار داشته. بر اساس گفته سازمان ملل متحد هنوز بیش از 1 میلیون افراد ملکی در آنجا سکونت دارند. انتظار می رود که این مبارزه یکی از پیچیده ترین جنگ ها برای اردوی عراق باشد. نیروهای ویژه عراق گفتند که نیروهای کرد عراقی موسوم و پیشمرگه نخست در جبهه و سمت موصل پیشروی خواهند کرد و بعد نیروهای ویژه عراقی رهبری این نبرد را به دست می گیرند تا منجر به تصرف دوباره شهر تحت کنترل گروه داعش گردند.
امروز تا دم مرگ خواهیم جنگید.
ایدر العبادی صدر اعظم عراق اعلام کرد که کشورش با آغاز فشار نظامی برای عقب راندن تندروان گروه داعش از شهر موصل به زودی نخستین پیروزی را جشن خواهد گرفت.
به زودی ما یک جا با هم در موصل خواهیم بود و پرچم پیروزی را بلند خواهیم کرد و دیگر گروه داعش در میان ما و خانواده های واقعی عراق جای نخواهند داشت. ما آمده ایم تا شما را از شر تروریسم و داعش نجات دهیم. همه تلاش ها برای به تأخیر انداختن آزادی موصل شکست خورده است. همانطور که در رمادی، فلوجه، تکریت و بسیاری شهرهای دیگر عراق صورت گرفت.
در اوایل همین ماه کردها ادعا نمودند که هر قلمروی را که پیشمرگه کردی به تصرف درآورد من حیث جزء کردستان باقی خواهد ماند که این ادعا باعث خشم حکومت بغداد گردید که توسط اکثریت شیعیان اداره می گردد.
فشرده اخبار. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر زخمی شدنش را رد کرد. او همچنان از ایالات متحده و ناتو خواست تا در کنار آموزش نیروهای امنیتی تجهیزات نظامی پیشرفته را نیز در اختیار قوای افغان قرار دهند. آرون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز گفت که تنها قوای امنیتی و دفاعی افغانستان وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را دارند. اظهارات آقای چخانسوری یک روز پس از آن صورت گرفت که محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب از مجاهدین پیشین در هرات خواست تا برای نبرد احتمالی با گروه‌های دشتکن آماده باشند. نهادهای حمایت از خبرنگاران در افغانستان قتل محمد یعقوب شرافت خبرنگار رادیو تلویزیون ملی را در شهر قلات ولایت زابل محکوم کردند. پس از انتظار طولانی قوای عراقی عملیات تهاجمی زمینی را به هدف بازپسگیری شهر موصل عراق آغاز کرد که در حال حاضر در کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. مقامات ایالات متحده و بریتانیا به دلیل حملات هوایی بر غیر نظامیان در شهر حلب سوریه تعذیرات اقتصادی تازه را بالای حکومت سوریه و روسیه مورد بررسی قرار می‌دهند. پس از آزمایش ناکام میزایل توسط کره شمالی در آخر هفته، کره جنوبی همکاری با حکومت کیم جونگ اون را رد کرده است. در این حال هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گفت است که در صورت برنده شدن در شرایط کنونی با پینگ یانگ وارد مذاکره نخواهد شد، زیرا با باور وی مذاکره با کره شمالی زیاد وقت می باشد. پلیس دنمارک میگوید که یک میدان هوایی، یک چهارراهی و یک فروشگاه را به دلیل تهدید حمله بمی مسدود کرده است. انتخابات پارلمانی کویت به تاریخ 26 ماه نوامبر برگزار می‌گردد. والدین 21 تن از دخترانی که اخیراً از اسارت گروه بوکارام آزاد شدند، بار دیگر با فرزندانشان یکجا شدند. و در اثر تصادم دو بس مسافربری در پاکستان، حداقل 27 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح امروز در منطقه خانپور ایالت پنجاب رخ داد که در 80 کیلومتری اسلام آباد پایتخت آن کشور موقع دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.